الله من الشیطان الرجیم. این بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ضمن عرض سلام به حضور برادران عزیز و ارجمند و عرض تبریک و تسلیت مجدد به مناسبت شهادت فیلسوف عالی قدر استاد شهید مطهری و روز معلم. هفته گذشته بله روز کارگر بله هفته گذشته اشاره داشتیم که از جمله نخستین مسائلی که به نفع بنیادین مسلمانان وارد شدن مسئله ملیت بود. مسئله ملیت خودش شامل چهار مسئله می شد. یکی خود ملیت و بحث اینها این بود که ملیت امت اسلامی و جامعه سیاسی اسلام به چیه. مسئله بعدی که مربوط به همین بود عضویت سیاسی بود یا شهروندی. که در پی طرح و تبیین مبنا و معیار عضویت در جامعه سیاسی اسلام یا در امت اسلامی. مسئله فرعی دیگه در دنبال این تابعیت بود، تابعیت دولت اسلامی، بله مربوط به همین ملیت. و چهارمین و آخرین مسئله این بحث اهلیت بود، اهلیت سیاسی. این چهار مسئله که امروزه در معارف سیاسی و در علوم سیاسی بحث میشه و غالبا هم جنبه حقوقی داره، غالبا اینا تو حقوق سیاسی بحث میشن. اما بله اینها غالبا تو حقوق بحث میشن و فلسفه حقوق سیاسی غالبا، اما مبانی فلسفه سیاسی و فنی سیاسی و اینها هم داره. در هر صورت بحث این منجر میشه به حقوق مربوطه، حقوق ملیت، عضویت، تابعیت و حقوق اهلیت. نمانه که اهلیت سیاسی و چیزی که میدون در صدر اسلام این مسائل رو تحت سه مسئله کلی بحث میکردن که غالبا تو کلام و اولین جرقه های بحث های کلامی اینها هم همین ها بود. یکی بحث ایمان و اسلام به عنوان ملیت و مبنای ملیت و عضویت. دوم بحث ایمان و عمل مربوط به همین بود. و سومین بحث ایمان و کفر فاسق بود. مسئله شما برخورد میکنید تو مباحث کلامی که بحث کردن که فاسق کافر هست، مؤمن بین بین، نه مؤمن نه کافر یا چیز، بحث مربوط به همین بود. بله حالا در جای خودش میرسیم این مثلا بحثشون چی بوده.
بحث ایمان و اسلام
عرض کردم سه مسئله، این چهار مسئله سیاسی ذیل سه مسئله کلامی بحث می شده. یعنی الان شما بخواهید تحت عنوان عضویت و تابعیت و اهلیت یه چیزی پیدا نمی کنید. سه مسئله تو کلام شما باش برخورد می کنید، مسلمان ها وارد شدن با اون عناوین با اون اصطلاحات بحث کردن، ولی موضوع همین بوده، بحث ملیت هست، عضویت هست و اهلیت و نهایتاً تابعیت، تابعیت سیاسی. علت این که مسلمانان وادار شدن به بحث اینها و وارد این بحث شدن هم این بود که خب اسلام، بله، چرا این مسئله مطرح شد برای اینا، موضوعیت پیدا کرد؟ اینها با یه معضلهی برخورد کرده بودن، معضله بسیار اساسی. بله، سه مسئله تو کلام بحث شده. بله، علم کلام، مباحث کلامی. سلام علیکم. اولی میبینیم جز اولی مسائل کلامیست که اندیشمندان اسلامی واردشون شدن. چرا کاملا بحث کلامی؟ سلام علیکم یا الله. اما پایگاه بحث حقوقی قرار میگیره، بحث میکنه که اصلا اسلام چیه، ایمان چیه، رابطه اسلام و ایمان. یه بحث نظری است، جهان‌بینی است و ایدئولوژیه کلام به این معنا. عرض کنم حضور شریف شما، بحثشون این علائم میشن فلان چیه، بر این اساس حقوق مربوطه چیه که بحث میشده. یعنی بحث از فقه یه مقدار فراتر رفتن، عمیق‌تر در حقیقت شدن، وارد مباحث کلامی شده بودن. این نخستین جرح‌های کلامی که به ذهن اینا رسیده که بعداً اوج می‌گیره. علت این از کردیم معمولاً قبلاً هم اشاره کردیم خدمتتون، متفکرین یک جامعه یا یک سری انسان‌ها یا یک فردی با معضلهی برخورد میکنه، در تفسیر صورت معضله، یعنی اینکه این معضله چیه، اون رو معمولا تبدیل میکنه به یک سری مسائل، بعد در پی جوابگوی اون مسائل برمیاد. به این شکل یک وضعیت در شکل یک فکر و اندیشه مؤثر واقع میشه. مسلمان ها هم در صدر اسلام با یک سری معضلات روبرو بودن و این معضل خیلی عمده فراگیر و بنیادی خصوصا روبرو شده بودن که اینا وادار میکرد برحال اینو یک تفسیری بکنن که اصلا معضل چیه، راحلش چیه. معضل چی بود؟ معضل ورود عناصر جدیدی در بدنه جامعه اسلامی بود. چرا معضل رو درک میکردن، اما چقدر صحیح و فراگیر معضل رو تشخیص میدادن درست مثل درده. فردی احساس میکنه که دردی داره ولی نمیدونه حتی با دردش چیه، میره دکتر میگه آه سستن، آقا این مشکلی هست. گاه نه، یه مدار جلوتر میفهمه مثلا سرش درد میکنه، دندانش درد میکنه، یه مدار روشنتره برای نه معضله. خب تو اجتماعیات اینطور نیست، در بدن ما در رو گاه سریعا حس میکنیم مثلا مثل دندان در، گاه نه مثلا قلب رو نمیدونم امراض روانی اینا به این راحتی هم درک نمیکنیم، ولی آثار شما خودمون حس میکنیم، میفهمیم نارسایی هست، اشتها نیست، مثلا خواب به هم میخوره، فرض فرماییم آثار رو ما در خودمون میبینیم، بعد مراجعه میکنیم به پزشک. یه جامعه اینطوری است، به اصطلاح آسیب هایی که بهش وارد میشه معمولا خیلی صریح نیستن که همه مثلا درک بکنن، یا همشون اینطور نیستن که به راحتی قابل مشاهده و نشون دادن باشن. اینها البته با یک سری آسیب ها مواجه شده بودن سر اسلام و متوجه بودن، خصوصا افرادشون که داره تأمل بیشتری بودن، با تعمق بیشترین مسائل می نگریستن، متوجه شده بودن، دنبال راه حل می گشتن یا بعضا دنبال توجیه می گشتن. موضوع ارز کردم چی بود؟ ورود یک سری عناصر ناسازگار در بدنه هم جامعه امت اسلام بود و از اون مهمتر در بدنه دولت اسلامی بود. چطور؟ مسلمون ها اقصانهات عالم رو فتح کرده بودند، ایران رو سرنگون کرده بودند، دولتش رو، و تمام این رو در خودشون جذب کرده بودند. دیگه اینا جزء جهان اسلام محسوب می شدن. طرف های روم رو گرفته بودن، شمال افریقا رو مقدار زیادش رو گرفته بودن، طرف های یمن رو. از یک جامعه کوچک که یک بدن خیلی کوچکی داشت، نحیفی داشت، محدودی داشت، به یک بدن چاق و گسترده تبدیل شده بود. هم جامعه اسلامی خب به تبعش هم تشکیلات دولت گسترش پیدا کرده بود. این از یه طرف بود که عناصر جدید اومده بود، خب این جذب شده بودن، ولی مسئله هضم اینا بود. شما این غذای رو تناول می‌فرمایید، می‌خورید، اما اون یه مرحله هضم اینا هستش. حالا هر همطور که یک بدن یک جاذبه و دافعه داره، در این حال این مباحث بحث روی جاذبه و دافعه سیاسی یه دولت هست و یک نظام هست و یک ملت هست و اصول این جاذبه چیه، مکانیزم‌های این جاذبه چیه، دافعه چیه، چه عناصری رو باید جذب کنیم، چه عناصری رو باید دفع بکنیم، اساس این چیه، چه افرادی رو باید جذب کنیم، چه افرادی رو باید دفع کنیم، اصول چیه، مبانی چیه، معیارها چی هست. در حقیقت بحث روی جاذبه و دافعه سیاسی امت و دولت اسلامی هست. در اینجا این ورود هم افرادی که با فرهنگ ها با بینش های غیر اسلامی گازد اسلامی در بدنی امت اسلامی که وارد این سیستم شده بودن و جذب شده بودن، و یکی هم موضوعات و مسائل و نظریات و حالات و خود فرهنگ ها که وارد این سیستم شده بود، جذب اینها، جذب این اندیشه ها، جذب این روحیات و خلقیات. قطعا خلقیات عربی با خلقیات مثلا ایرانی، با خلقیات شمال با جنوب، رشتی با مازندرانی، اون با یزدی، معنی یه نوع خلقیات باشه. اینا چطور با اخلاق اعراب مسلمان جذب بشن یا دفع بشن، بر چه اساس و چه اصول؟ بحث بسیار گسترده‌ای بوده، مشکل خیلی عمیق و وسیعی هم بوده. اینجا در خصوص جاذبه و دافعه سیاسی به طور عام که بحث ملیت و اهلیت و تابعیت همه همینه، مراحل مختلف در حقیقت جاذبه هست یا دافعه. این موضوعیت پیدا میکنه. حالا ببینیم نظرات مختلف چی بود، این معضله رو چطور می‌دیدن و چه راه حلی برای هر کدوم از این مراحل ارائه می‌دادن. خواهش می‌کنم.
موزله رو یا مشکل عزیزی رو تو جریان مثلا تغییر به این طرف یا خود جریان رو دارو کنیم امت اسلام منحرف میکنه راحت پیغمبر. بعد خب اگر که ما معصوم میداشتیم و این فضوحات انجام میده اصلا این مشکلات هم که وصل به معصومیت
بله
این نوعه اساسی و موزله ما همین جریان تغییر به این طرف بوده نه اینجا حالا اینا
بله. بله.
خب جذب
بله.
مدل ما از اونجا شروع میشه. بعد اونایی که نزدیک بودن به اون زمان، ما چطور متوجه مدل رو شدن؟ اگر واقعا این ما میگه مدل باشه، نشدن متوجه فرقیاتش که مثلا این مدل ها.
بله. البته اون از نظر سیاسی کاملا فرمایش درسته. حالا ما از نظر فکری سیاسی میخوام ببینیم چه این با معضلاتی که برخورد میکنن برها چه نظری داده میشد. یه نکته. نکته دیگه این که شیعه هم به قول فرمایش مولای متخیم، بله این تعبیر میفرماد به یه محوری، یه سنگ آسیا و عظیمی که در به سرعت در حال دوران هست، در جریان سخیفه و با جای به جای کردن در واقع پایگاه امامت و تبدیلون به خلافت، فرمودن که مثل اینه که این رو از محورش در آوردن، این سنگ آسیا که با سرعت داره میچرخه محور رو در آوردن. خب این دیگه آسیاب نمی کنه، بعد با شکل تخریبی هم پیدا میکنه. اما در این حال که این کارو کرده بودن، شما میبینید همواره ائمه شیعی و علمای شیعه هم در این که قبول نداشتن، میگفتن اینو از محور خارج کردن و منحرف کردن، سنگ آسیاب هستی امت اسلامی رو و دولت اسلامی رو، در این حال بیمسئولانه برخورد نمی کردن که بگن حالا قبر پدرشون چون خارج کردن پس ما هم ول کنیم تا بخوره داغون بشه این سنگ، امت اسلامی نابود بشه تا دست دستش رو بیاد، یا حتی مثلا پاشون هم اینا یکم بکوبن رو این سنگ. نه، این کار را که میبینه همواره سعی میکنن در این حال سعی کنن طوری حالا که منحرف شده دیگه ندارن خیلی داغون بشه. همواره شما میبینید یه مسئله مثلا میشد وارد میشن نظر میدادن، مثلا آقا این میگفت جبر، این میگفت اختیار من، این میومد وسط وقتی که خوب مثلا میشون میگفت نه آقا، نه جبره نه اختیاره، بلکه چه مثلا بین بینه، یعنی اون افراط شما و تفریط شما، تو از این طرف این سنگ آسیاب رو ببرید، تو هم از این طرف، نه حالا که خارجش کردین ولی دیگه نذارید خیلی دیگه هم خودش داغون بشه هم داغون بکنه. و الا بله خود ائمه هم همواره با این چیز بودن از اساس، حالا اونه که خارج کردین نذارید هم مثلا اصلا به جنگیری بکشه، اصلا اسلام با جنگیری مخالفه، شمشیر رو دست گرفتن و این کشور اون کشور رو فتح کردن، اینا جز برای اینکه پوشش بر جنات داخلی چیز بکنن نبود. یعنی معاویه وقتی مصر رو میگرفت، فلان رو میگرفت، بهمن رو میگرفتن، خب دروازه فلان رو میرفت باز میکرد، خب میگن بله بهمن چقدر فلان است، حتی باز میکردن. برای همین که ائمه شیعه شدیدا مخالف بودن، ائمه شیعه و امام علی سلام الله علیه میگفتن شما مسئله داخل رو حل بکنید، شما همین سنگ آسیاب رو درست بچرخون خودش گسترش پیدا میکنه، آبادان میکنه، الگوی عدالت سیاسی اجتماعی اقتصادی رو شما داخل بدین، ملت ها تشنه هستن خودشون میان دنبال شما، چرا شما برید دنبال اونها؟ همین اندازه یه مقدار شعار شما که میدین ببین چقدر مردم مشتاقن، اگر پیاده بکنید بهتر مشتاقن، اما چون خب امپراتور اموی اساسا نمیتونست که پیاده بکنه، اصلا با ماهیتش مغایر بود، خب مجبور چه کار بکنه؟ جنگیری بپردازه. ائمه نه تنها با مثلا اینا مخالف بودن، با خود این حرکات هم مخالف بودن. اما در این حال میبینیم مثلا فلانجا وقتی میخوان ایران بیان چیز بکنن، امام حسین سلام الله علیه همراهی میکنه. جاهایی هست که علی رده هستن، همراهی میکنه، خود امام علی سلام شمشیر بر میداره که اونجا وقتی میگن، چرا میگن؟ چون اینجا اساس اسلام در خطره، یا دیگه مسئله حالا اینجا میگیم خارج شده، اونجا نه، موجودیتش اصلا چیزه، گاه موجودیت بوده گاه نه، برای اینکه بازم اون سنگ رو کنترل بکنن، حالا که منحرف شده نذاریم خیلی خراب بکنه. هموارش ائمه دلسوز بودن و این رو مواظب بودن، برخورد میکردن، موضع میگرفتن که نذارن خیلی دیگه چیز بشه. حالا ماشی هم خب همواره به طور طبیعی این بوده، یعنی نمیتونه یه نفر عالم دلسوز باشه و مواظب اینها نباشه. این از نظر است که حالا سیاسی قضیه، از نظر اندیشه چرا شیعه درست از نظر سیاسی خونه نشین بوده، ولی معضله که پیش می اومده افراد من نظر میدن، این هم سعی میکرد بیا نظر رو بده، نظر جا بیفته، حالا تأثیر خاص خودش رو بکنه، از افراد و تفریط جلوگیری بکنه. همون الاقتصادی که من عرض کردم، تو من کتاب شیخ رو هم با آوردم، الاقتصاد الى الحادی الى طریق الرشاد، این کتاب رو یعنی خط میانه، اصلا اقتصاد یعنی میانه روی و اعتدال، همواره می نوشتن. سید مرتضی فکر می کنم داره، شیخ طوسی داره، سید رضی داره، الفسنون هم علماشون دارن، خود چیز اقتصادی داره، غزالی سایرینشون، الاقتصاد یعنی همون طریق میانه که اونا مدعیان که ما میخوام طوری بکنیم که از افراط و تفرید جلوگیری بشه. در صورت مسئله اساسی اینها این بود که عرض کردم جاذبه ما چی باشه تو جامعه، دافعه ما چی باشه، که یک بحث اصولی و مبنایی هم بود، عرض کردم با توجه به اینا رو به گسترش جانگیری گذاشته بودن، هم فرهنگ های دیگر که نوعاً هم خب به طور طبیعی اسلامی نبودن، وارد این بدنه فرهنگ اسلامی شده بودن، برخورد کرده بودن، و هم افراد دیگه، نهادهای دیگه، سازمانهای دیگه، نظامهای سیاسی دیگه. خب ایران طبیعی بود وقتی که چیز شد، نه این حال نظامش یه لحظه یه شبه چیز شد، خب این نظامی بود، چطور این با اسلام چه چیز جذب بشه، چه چیز دست بشه. شما الان با تکنولوژی غرب سر کار دارید، این بحث تا اینجا میکشه، فقط حالا ملیت معنای فن حقوقیش هست کردم نیدون چه چیز، یعنی اصول جاذبه و اصول دافعه شما در برخورد با اینو چیه. یه دفعه هر چی هست بپذیرین، جذب کنین، بعد حذف کنین، یا نه یه چیزایش باید جذب بشه، یه چیزایش باید دفع بشه، این تجزیه تحلیل بشه، اصولش چیه، ممنا چیه. تکنولوژی مثلا ماشین رو شما میبینید، تلویزیون رو، این از تکنولوژی، از این افکار، نظام سرمایه‌داری و شما به هر حال نمیتونید بی تفاوت باشید، دموکراسی نمیتونید بی تفاوت باشید، به هر حال موضوعتون رو به عنوان یک نظام، به عنوان یک امت که زندگی میکنید، در خلاء نیستید، در ملاء هستید، در دنیا هستید، موضوعتون رو روشن بکنید. آقا دموکراسی رو یه دفعه میخوام مثلا بپذیریم، یا یه دفعه میخوام یه دست رد بکنیم، یا میخوام نه بیا این تجزیه تحلیل میکنیم، یه اصولی دارین خط کشید بین تجزیه تحلیل میکنیم، هر اندازش با حازمتون سازگاره چیکار میکنیم؟ میگیرین حتما، میگیرین حضم میکنیم، اما حضم میکنیم اینکه فقط همین جهاز کردید و قرص میدیم، نه دندان میزنیم میرین پایین، بعد اسید فکری و مغزی و روحی رو اینا میریزیم، اینا رو چیزی بعد وارد بدن میشه. بعد خب اینا اصولش چی از نظر حالا یک نظام، حالا در بدن به طور طبیعی این کارا رو میکنه در رابطه با برخورد با محیط، یه فکر جدید که میاد، یه از کنم حضور شریف میکروب که وارد بدن شما میشه، یک غذا و آلوده است، خب بدن اصل عمل نشون میده نسبت به این. اینها تو سیستم سیاسی و تو جامعه سیاسی و نظام سیاسی و دولت چیه؟ اصلا میخوام جایگاه و بستر بحث رو عنایت بکنیم که بحث بسیار جایگاه بسیار ظریف و دقیق و عمیقی داشته و داره، اما حالا ببینیم نظراتی که داده شده اینجا. طبق معمول سه گروه وارد نظر شدن، یکی خوارج هست، یکی شیعه، یکی مرجعه یا اهل سنت هست، و سومی هم شیعه. اینجا شیعه اثنی عشری منظور نظره. بله، برای هم صورت مسئله تا حدودی و هم راه حلش، این مسئله رو که من دارم عرض میکنم که این جاذبه و دافعه و فلان، معلومه که مثلا خوارج اینقدر دقیق میفهمیدن، یه نارسایی میدیدن، حالا برای حل نارسایی چقدر این نارسایی رو تحلیل کرده بودن اینطور عمیق نبودن. مرجع و اهل سنت عرض میکنم اینجا یه دست، بله یه طوری که میدن اینا مشترکن، یه فقط یه توضیح میدم اینو، یه چیز بکنیم که مرجع سیاسی رو ببینیم از مرجع فکری. اینو عنایت بفرماییم، اگر ما جامعه سیاسی اسلام رو این دایره بگیریم، نظر خوارج رو ببینیم، بعد نظر اهل سنت رو به صورت عام، و نهایتا نظر شیعه رو. البته دایره تقریبا
یکم شیعه یکم میشه کوچکتر گرفت. چرا این چیز بوده شیعه یکم کوچکتر از چیزی، نه از نظر توری رو من عرض میکنم. از اهل سنت یکم کوچکتره. تو امت اسلامی تو خود امت عنایت داریم، سختگیری نمی کنی شیعه. خب ورودی رو خوارج مطرح میکردن که ورودی امت اسلامی یک قانونی داره و اون قانون و ملاک و مبناش چیه؟ ایمان هست. ایمان ملاک ورود به امت اسلامی با تعابیری که میکردن که قبلش من عرض بکنم، چه شیعه و چه خوارج چه اهل سنت، این سه گروه عمده، سه جریان عمده عملی و فکری سیاسی، اینها ملیت رو، ملاکش رو و ممناش رو اسلام میدونستن و ایمان اسلامی و خود اسلام. تو اینم اختلاف حادی نیست، اما که اسلام چیه و ایمان اسلامی چیه، اختلاف تو این بود. ملاک ورود به امت اسلامی رو، یعنی مبنای عضویت رو چی میگرفتن؟ خوارج میگفت ایمان هست و اینجا نظری میداد، برای این فرمول خاصی رو قائل بود، میگفت ایمان مساوی چیه؟ اینجا معمول اسلام رو بذارم، اسلام مساوی با ایمانه، اجزاش اینه، مساویس با اعتقاد قلبی، به اضافه اقرار هست. اقرار به چی؟ به زبان مشخصه، به اضافه عمل. معتقد بودن خوارج که ایمان، اسلام از را میخوام یک امریز عمیق، اسلام یک امریز سوری نیست که صرف اقرار به شهادتین کافی باشه، یک امریز عمیقه، اعتقاد قلبی که خود اعتقاد قلبی هم میگفتن چون امریز اولا شخصی، اعتقاد قلبی بله، میگفتن چون امر شخصی، دوم درونی هست و نهایتا نفسانی است. این بله یعنی مربوط به ارواحه، مربوط به جسمانی نیست که قابل ارزیابی باشه اصلا، که ما خطکش بذاریم بیایم چیز بکنیم بگیم حالا این داره این رو، پس من رو عضو امت اسلامی است یا نداره، یا چقدر داره عضو هست یا نیست. لذا یه چیزی مطرحه که جزء ایمانه و اون چیه؟ میگفتن عمل هست. عمل جزء ایمانه که تنها کسی که عمل داره مؤمنه. عمل البته منظور چیه؟ صالح هست. خب کسی اعتقاد قلبی داره، اقرارم میکنه به شهادتین و به اسلام و به اینها، اما عملش به مقتضای این نیست، یا عمل نمیکنه، مثلا نماز نمیخونه سهوًا یا عمدن، دروغ میگه سهوًا یا عمدن، این چیه؟ این مؤمن نیست، مسلمان هم نیست، چون اینا مساویه، نه مؤمنه نه مسلمانه، و عضو جامعه اسلامی هم که نیست.
این تم کارش بود. اینجا بازم هر سه گروه، چه شیعه، چه السنه و چه خوارج، اینو قائل بودن که وقتی کسی وارد امت اسلامی شد، حقوق امت، حقوق عضویت، حقوق سگانه است که براش قائل هستند، که معروف هست به چی؟ حقنه دما، درسته؟ سه حق اساسی هست که میگفتن وقتی کسی که چه شیعه، چه خوارج، چه چیز، تو این بازم مشترکن. حالا ما اشتراکاتشون میگیم، هی میگیم اصلا تفاصیل چه چی بود. سق اساسی هستن که اینا دارن، یک، دو، سه. وقتی که مؤمن بود، با این فرمول وارد امت اسلامی شده، عضویت شده، بعد این چی هستش؟ از این سه اساسی برخوردار هستن. یک، حفظ جان، امنیت جانی، حفظ مال، حقوق اقتصادی و حفظ ارث، درسته؟ یا شخصیت، که دیگه مثلا بیان، فکر، که شخصیت آدم که دیگه جسمش که نی، بیانش هست، فکرش هست، نقاط اجتماعیش هست، نقاط سیاسیش هست. بله، حد کنم روی اونم در جای خودش اشاره میکنه که خود روی این مشکل داشتن که اینو چه کار بکنه. یا حتی مثلا بعدن بحث شده که مثلا اهل ذمه ذاتی این رو داره یا عارضی، این ذاتی داره یا عارضی، یه حقی طرف داره ولی عارضیشه قابل سلبه، لطف کرده شده بهش داده شده، موقتی، اما این نه، ذاتن چون ایمان آورده، این ذاتن از قبل این ایمانش داره، واگذار چیز نشده. حالا بحثای رو این دارن، امنیت جان، یعنی از نظر جانش محفوظه، مالش محفوظه، عرض و آبروش هم محفوظه. خب این اصطلاح، طبق این اصطلاح استحق رو میارن، اصلا حق ندما شامل این استحقه، چون دما که خون منظوره، درسته؟ بیشتر جانی رو چیز میکنه، ولی این استحق رو برای عضویت قائل هستن به عنوان حق شهروندی. عرض کنم حضور شریف شما، در همین راستا ما چیز رو ببینیم، اهل سنت رو ببینیم و مرجع رو چه نظری میده. اینجا شما ببینید خوارج مسئله رو بسیار در حقیقت تنگ گرفته بودن، یه چیز عمیق، تا طرف مؤمن خالص نشه، عامل به مقتضای ایمانش هم نشه، نمیتونه وارد بشه، وارد این بشه. خیلی سخت میگرفتن در ورود به جامعه سیاسی خودشون، بسیار سختگیر بودن. بله، حالا نه، اونا هر کدومشون اینو به عنوان عضویت امت اسلامی مطرح میکردن. بله، آره، یعنی دیگران رو دیگه خارج از اسلام میدونستن، حتی خوارج در اینجا یه مقداری احتیاط میکردن، اولش غیر اسلام رو نه دار الکفر و دار الشرک تنها، دار الفرد میگفتن، چون اینا میدونی با هم فرق میکنه، دار الشرک لزومن دار الحرب نیست، در شرایط خاصی دار الحرب چیز میشه، اینجا میگفتن دار الحرب، حتی کسی شمشیر ور نداشته، نه منهای عمل داره، عمل نکرده به مقتضای عدالت، میگفت شمشیر ور داره، خیام بکنه، بکشه این نابهنجاری که دیده، چون نکرده این مشرک است و فلان است و جزء دار الحربه. بله، هر جامعه چیز میکرده میگفتن فرقه ناجی ما هستیم، این توی اشتراکات رو داشتن، اما یکی هم فرمولا همی که جامعه خودشون رو، اهل سنت هم غیر خودش رو نمیدونسته، و افراط میکردن که غیر خودش اصلا مشرک و کافر و نمیدونم غالی و فلان اصطلاح میکردن، حتی کلمه رافضی و فلان هم یه جنبه های این شکلی داره، کمان که بعضی تو شیعه هم جریاناتی بود که غیر خودش رو همینطور ترد و رد و لعن و اونچنانی، نه حالا ائمه اینا، اصلا کل چیز از بنیاد انکار میکردن. اهل تسنن در اینجا مشی رو اتخاذ میکنن. حالا هم به لحاظ اینکه حاکمیت داشتن، هم خب تئوریشون به گونه‌ای است که این اجازه رو به اینها میده که خود تئوری رو دیگرگون بکنن، ولی به طور کلی در ورودی بسیار سهل گیرن، مسامحه کارن، آسون میگیرن. ورودی سیستمش اصلا تئوری سیاسیشون اینه که چیه؟ فرمول رو به این شکل چیز میکنن، میگن ایمان مساوی چیه؟ مساوی اسلامه. مساوی با امری سوری. من اینجا خوبه اینجا چیز بکنیم، یه مساوی امری عمیق، همون ویژگی ها گفت عمیق، شامل نفسانی، شخصی و چی؟ و درونی. این رو بنویسیم تو چیز که این امری عمیق میدونست این ملاک رو، این برعکس خیلی ساده میگیره. ایمان مساوی با اسلام، مساوی با اعتقاد قلبی، گاه اقرار به زبان، منهای عمل. حالا توضیح میدم. بعضیاش از اینها فرمول رو به این شکل مطرح میکنن، گفتن اصلا ایمان و اسلام مثلا هم اقرار به زبانه، اقرار، بلکه هر ایمان اشاره است. همین اندازه شما بو ببرید که این امکان داره مسلمان باشه، شما مسلمان حسابه و از این حقوق مربوطه چیه؟ برخورداره دیگه، نیاز نیست به این سخت گیری ها. حتما اعتقاد قلبی اون رسوخ باید پیدا بکنه، بعدم اقرارم باید بکنه، تازه عملم به مقتضی اون باید بکنه. نه آقا این نیست. بعضی اینا میگفتن آقا حتی اقرار به زبانم نیاز نیست، اعتقاد قلبی است. بله عرض کنم حضور شریف شما که چیه؟ که صرفا اعتقاد قلبی، بله؟ آره، قلبود سیاسی. اتفاقا دقیقا مباحث بوده، یعنی فکر نکنین که این مباحث تازگی داره، هیچ کدوم اینا تازگی نداره. شرایع فلان بهمان، همین تغییر قانون اساسی که مطرح شده بود و بعضی واقعا چیز میکردن مثلا شیعه هم تغییر داده، مثلا واقعا این اگر طوریشی مشخص باشه دقیقا، این اولا خوب این اصول داره، نوع تغییرش فرق می‌کنه با تغییری که اهل تسنن میداده چطوری هست، این شیعه هم انعطاف کافی داره اما تحریف نداره تو تئوری، فرق می‌کنه تئوری تحریف پیدا بکن یا منعطف بشه. شرایط شما بدنتون تحریف نمیشه، یعنی سرتو بهش مثلا چیز دیگری، اما انعطاف داره به تبع شرایط مختلف، سرما گرما منعطفه، پویاست، اما این نیز دفعه میشه چیز دیگری. اینا فرق میکنه تو تئوری ها. حالا از کنم حضور شریف شما، بعضیش هم اقرار زبان رو تنها مطرح میکردن، ملاک عضویت و برای مدخل این امت اسلامی و جامعه سیاسی اسلام، و میگفتن منهای عمل. یعنی چی؟ یعنی عمل اصلا شرط نیست. بله میگفتن جزء ایمان نیست، لازمه ایمان هم نیست. آها، حالا نکته اینه، یه نکته اینجا بعدا وارد توری میشه بر اساس همین. حالا ما اینجا میگفتن چیه؟ عمل جزء ایمانه. این میگفتن عمل جزءش نیست، لازمش هم نیست، منهاست. وقت عرض کنم حضور، یعنی اگر عمل نکنن اشکال نداره، ولی بعدن این به این صورت تبدیل شد، منهای عمل شد به اضافه منهای عمل. تو چی؟ تو عمل که شرط نیست، عمل منفی هم اگر کرد بازم چیه؟ شرط نیست. یعنی این میگفت فرض بفرمایید آقا عدالت باید بکنه، این میگفت عدالت بکنه مطرح نیست، یعنی عدالت هم نکنه مطرح نیست. بعد مطرح شما اگر ظلم بکنه چی؟ گفتن چون عمل شرط نیست تو سیستم، تو این فرمول، پس ظلم هم چیه؟ اینو عمل منفی است، اونم مطرح نیست، لذا ظلم هم تأثیر نداره، تجاوز از حدود الهی هم تأثیر نداره، زیر پا گذاشتن حدود الهی، حد حرمت چیز، خونریزی، قتل، زنا، از کنم فلان، این تأثیر نداره. فسق کلا، اونه که موضوع فسق قرار میگرستن. حالا چی؟ بله بله، همون مسئله بود، در این که اون ایمانی که اسلام میگه یا عملی که میگه چیه، تو تعبیر این اختلافات رو شما میبینید، این میگفت اینه، این میگفت اینه، همه هم داریم که اسلام و واقعا ببینید از بعضن شیطنت ها که ما بگذاریم، کثیر اینها هم علاقمند بودن، دلسوزن بودن، این تو نبود که همشون جانی بالفطر و فلان باشن، نه، بسیاری افراد خودشون هم شخصن هم مثلا انقلابی بودن، شخصن هم ظالم ستیز بودن، ولی توری اینه، میگفتن اینه، مصلحت اینه، فلان اینه، ولی بعضی هم که اصلا شیطنت داشتن سوء استفاده میکردن که اون چه ضرباتی رو وارد میکردن بر اساس فرمول. حالا ما خود همینجا شیعه رو مطرح بکنیم، برگردیم دو مرتبه تکمیل اینها رو بگیم. شیعه هم از ابتدا تو توری با اینکه حکومت هم دستش نبود، خواهش میکنم،
بعضی این رو مناسب
بعضی چی؟
بعضی اقرار به زبان رو
حالا میام تو خود اینها دست دسته هست، دست دسته هستن، بعضی ها حتی به این مرحله رسید که اقرار هم شرط نیست، صرفا ایمان، حالا اگه لازم بود فرصت کرده میخونم تیک های از اینها که میگه طرف حتی برعکس بیاد صریحا، مثلا معاویه صریحا بگه من آقا یهودی شدم، صریحا بگه ها، رسما امضا بکنه که من ضد دینم، اصلا من کافرم، بازم تأثیر نداره. یعنی چون میخواستن چیز بکنن، مثلا که یزید فرض بفرمایید شراب خورده، خودش گفته شراب خوردم، خودش دیگه علنی شده، خب اینو چی میگی؟ چون دنبال توجیه بودن میگفتن چیه؟ گفتن شرط نیست، گفتن شرط نیست، فقط چون چیز قلبی است. بله دیگه میکشه به این قضیه، عملا به این قضیه میکشه، ولی وقتی مسئله مرتد و ارتداد مطمئن میگفت نه، کسی مرتد شد کسی که دین رو اصلا از دین برگرده، حالا دین برگرده علائمش چیز، میگفتن که ما نمیدونیم. اینجا نظر مرجعه مطرح میشد، البته نه برای ورود به جامعه اسلامی، نهایتا برای هسته جامعه اسلامی، من اشکال ندارم من اینجا بگم که ببینید مسئله چی بود، فرمول این اصلا مرجع اساس فکرش اینه که چیه؟ چرا عمل توش مطرح نیست، حتی اقرار مطرح نیست، حتی سریعا بگه من اعتقاد قلبی هم ندارم، عملش که اینو منکره که مسلمانه، یعنی ظلم میکنه، تجاوز میکنه. عرض کنم حضور شریف به شما، نظرش هم همینه، اقرارش هم مخل دینه. خب چیه؟ نظر ارجاع را آوردن، اصلا مرجع فلسفه وجودش همین بود. یعنی چی؟ مرجع میگن دو ریشه داره، یکی رجاع هست، رجاع، و دیگری چی؟ ارجاع. رجاع یعنی امیدواری و ارجاع یعنی به تعویق انداختن ریشه، که هم مرجع گفته میشن هم مرجع به این لحاظ. رجا میگفتن که ما امیدواریم که خداوند ببخشه، برفت گناهکاره ها، ما کار نداریم، ما قضاوت نمی کنیم. چرا؟ برای اینکه یه چیز قلبیست، اینا هم توش دخیل نیست، یا زبانیست، عمل این ملاک نداریم، میزان نداریم برای اینکه ارزیابی بکنیم ایشون چطوره، برای ملیت و بعدا برای تابعیت و نهایتا برای اهلیت سیاسی، البته این بود، یعنی برای نیل به مقامات بالای سیاسی، خصوصا این مسئله اونجا حساسیت پیدا می‌کرد. حالا فرد اومده دکوندار مثلا تو امت اسلامی خیلی چیزه، ولی حالا میخواد بره فرمانده سپاه بشه، وزیر بشه، نهایتا خلیفه بشه، خیلی این حساس میشد. این فرمول اونجاها بود که داد پدر در می آورد و بنیاد جهان اسلام رو دیگرگون میکرد. این فرمول ها همین چیز ساده که الان روبروتون هست. اینجا چی میگفت؟ میگفت ما یا میندازیم اصلا ما نظر نمیدیم و امیدوارم خداوند ببخشه، خداوند کریمه، خداوند مثل ماها که تنگ نظر نیست و فلان نیست، دامنه کرامتش شامل همه چی میشه. خب این هم یه چهار تا از اینا رو ببخشه چی میشه مگه؟ و میبخشه، امیدوارم ببخشه. و یا میگفتن چیه؟ میگفتن ما چون نه میتونیم و نه میکنیم، قضاوت نمیکنیم، از باطنش غیب نمیدونیم، چون امر باطنی نیست، غیب نمیدونیم، نظر نمیدیم، فرض رو بشت به حد میگیریم، حقوق مربوطه رو داره کما فی السابق، بعد چه کار میکنیم؟ میندازیم به روز قیامت. خداوند خودش اینجا در قضاوت میکنه. خیلی هم با جنبه های مقدس معابانه ها، یعنی یه چیز متشرع، این ها هم علی و میزدن زمین ها. این چون نبود که چه کنی روبروش افراد حتی و که نمیدونم فلانی بودن، با چیزهای بسیار مثلا میومد میگفت آها همین خداوند کریم تر از حرف هاست. علی که تو میگی، تو مثلا بشر میخوای با هزارم مثلا معصوم، تو که از خدا چیزتر نیستی، خدا خدا بند کن میبخشه، مگر چقدر تنگ نظری تو. خب این نمیتونه چی بگه؟ وقت مثلا مردم هم اینقدر دم از تقدس، یا مثلا میگوزش بابا ما قضاوت نمی کنیم، ما بشران کوچکتر از حرفانی که قضاوت بکنیم که چی صحیح یا غلطه، این ظلم یا عدل، ما نمیدونیم. ما چیکار میکنیم؟ میندازه فردا خود قاضی الحاجات احکم الحاکمین قضاوت میکنه. دست علی رو میبستن، چی میتونست بگه؟ اصلا تقل... یعنی طوری چیز میشد که علی چیز میشد. و حتی ما داشتیم در زمان خود پیامبر طوری بود تقدس مارمیش از پیامبر جلو میزد، بعد اون جریانات هم ریشه تار اونجا داشت، ریشه خارجی. اینقدر تقدس مابی که موقع جنگ بدر بود، وقتی میرفتن میخواستن، از روزه بودن، ما مبارک بود، از منطقه تنفس خارج شده بودن، پیامبر وحی اومد که اینجا دیگه روزه رو چیز کنیم، افطار کنیم. درسته؟ دسته بلند شدن گفتن که نه ما افطار نمی کنیم. حرفا چیه؟ ما روزه خیلی بالاتر از اینه، عبادت خدا رو چیز نمی کنیم. بابا خدا خدا گفته، ما پیامبر خدا هستیم، ما میگیم. گفتش نه شما دارین خطا میکنید، پیامبر خطا داره میکنه. یعنی پیامبر رو چیز میکردن، بعد پیامبر میگفت اینا رو میبینید، یعنی کار میدن دستی با تظاهر به قرآن و با مقدس معابی و هم با پیشونی پینه بسته مثل زانوی شتر به قول مولای متخنون کار میدن دست اسلام و جان اسلام که بعدن هم دادن، که مولای متخنون فقط خب میگفت فقط من میتونستم اینا رو قلقم بکنم. تازه علی که این طور بایدستان رو گروش میگفت فقط من اگر دیگری بود اصلا نمیتونه، چون فقط دست معاب بودن. یا در جنگ حنین بود زارنجا، یکی از این جنگ ها بود، پیامبر داشت غنام رو تقسیم میکرد، بارها میومد پیش پیامبر وای میستاد، میگفتش که به عدالت افطار کن. چندین بار صبحتوره که پیامبر با اون حلمش دیگه میگن عصبانی شده، بله میگفتش که یا محمد مقتضی عدالت رو رفتار کنی، ها ظلم نکنی، یه دفعه پیامبر رو میمونه میگفتن. پیامبر دیگه عصبانی شد از دست اینا، گفتش من نیست توی آخر من اگر مقتضی اداره رفتار میکنم چی دیگه میتونه بکنه؟ یعنی شما حساب بکنید تو این جمع این فرمولا مطرح میشه، حالا رو نمیدونیم 1300 سال بعد ماده طوری مطرح میشود در این بستر تقدس معابانی خیلی هم چیز مرجعه، اینها معاوی روی کار میمونه، معاوی اینطور نبود که با شراب یاد بعدا طوری بود که حتی شرابش با در اون بستر اینقدر بستر تقدس معابانی تو شراب هم و این همه کشت و کشت اصلا معنا نمیداد، اصلا رنگ میباخت، نشون نمیداد. صحبت این بسترها خطر، این که حضرت امام فرمودن علمای متعتق و اینها پشت علی رو شکندن، امام حسین رو کی چیز کرد؟ یزید که نکرد، شروع قاضی کرد. امام حسین رو کی کرد؟ امام علی رو کی کرد؟ خب این شکل بود خطرها، اینها با این شکل علی رو زدن.
یعنی فرمولای بسیار اسلام آبرو گفتن آقا ایمان و اسلام، اسلام و فلان، میخوام جذب بکنیم همه مسلمانان و فلان. بعد خب اعتقاد قلبی است، بعد خدا فقط قاضیه، ما چی هستیم؟ ما اصلا بشر ناقص است و فلان. علی میگفتش درسته، ولی خب این همه اومده پیامبر برای چی؟ برای اینکه معیارا رو دست ما بده و منم ملاکش هستم. میگفتش نه، تو کی هستی؟ خدا هست، خودش وقتی از تو برای چی میخواد. این میگفتش لا حکم الا لله، یعنی چی؟ یعنی علی رو نمیخواد، ما فهم خب کتاب رو داریم. بعدن هم کتاب چی شد؟ همین شد که تعابیر خاصی نه. حالا چیه اینجا؟ بله بله، ارجاع میگفتن برفر چی؟ نه ارجاع یعنی به تعویق انداختن، رجوع دادن. ارجاع نه، ارجاع یعنی به تعویق انداختن، یعنی بازم میگن از دا خارج، یا اعتقادش صحیح یا غلطه، اینطور استدلال میکردن، یا واقعا به اسلام اعتقاد قلبی داره یا نداره. اگر داره خب پلوان منو، اگر نداره که شما مثلا شیعه یا فلان یا فلان میگی نداره یا فلان، اگر نداره از کنم چی کار میکنیم؟ اینو ما تعویق میندازیم، خدا خودش قضاوت میکنه که ببره بهش یا بیاره جهنم. یا میگفتن که چیه؟ یا میگفتن که ما امیدواریم خدا هم ببخشه. حتی مثال میزنم، مثلا از اینا میپرسن آقا فرعون اصلا یه بحث، ابوجه چی؟ میگفتن ما ممکنه فردا بریم، فردا روز قیامت بریم ببینیم ابوجهل در بهشته، به لقاء الهی رسیده، نعوذ بالله پیامبرم در قهر جهنم میسوزه. این مقتضای عدله، این اصلا چیزی نیست، هر چه خود خدا اراده کرد، مطرح هم نیست که اون که میگفتن به صلاح قسم قوه چیز دنباله همین بود، عقلی هست یا شرعیت دنباله همین بود، یه اشاره میکنه، یعنی حتی بحث رو تا اونجا جلو بردن. اما در حد این شیعه با اینکه تو حکومت نبود، از نظر تئوری قائل بود که بله این سختگیری اینها نیست، این شکل نیست. تو تئوری چیز میگفت آقا مثل درست اهل سنت اینجا قائل بود که آقا از کنم حضور شریف شما اسلام ملاک هست، اسلام هم مساویه چیه؟ مال فرمول شیعه رو من بنویسم، اسلام مساویه با اقرار به زبان، اقرار هست، شهادت این لا 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 بگین چیه؟ طفلهون مرحله اولش، یعنی وارد این بدنه شدیم میشیم مسلمون هستیم، حتی ایمان و اشاره مثلا سلام کردیم، طرف سلام کرد، سلام رو شما دال بر چی باید بذاریم؟ بر اسلام بودنش، و ایشو دیگه از این حقوق سگانه برخورداره. این یه طرف قضیه. بله بله، امر سوری خیلی همین سوری مشخص، همین متعارف، حالا نیاز بود بسا بعد تعاریف رو هم عرض میکنم خدمتون که بیشتر باشه آشنا باشیم، ولی بدونی که اصلا بحث چی بوده. من فقط غلطم اینه شما با خود اینا آشنا هستی کم و بیش، اون جایگاه بحث رو خدمت برادرم از نشون بدیم و فلسفی سیاسی این بحث ها چی بوده. پس این ستاکت از نظر چی؟ مدخل جامعه اسلامی. اما در این حال بازم چه شیعه و چه خوارج و چه اهل سنت قائل بودن که امت اسلامی یک قلب و یک رأس داره، یک فرمول های هم برای اون باید بدن که تابع همین فرموله. اجازه بدید، بله توجه بفرمایید که میخوام ببینید چطور حل میکنه مسئله رو. یه قائل هستن که امت اسلامی یک قلبی داره که بهش میگیم دولت اسلامی، حالا با هر تعبیر هم میخواد باشه فرق نمیکنه، سازمان اون رو هم نوعا این شکل تصویر و تصور میکردن و این هم اصولش مشترکه، حالا خیلی اختلاف اصولش نداشتن. خلافت بود اینجا، چی بود؟ مقام افتا بود، اصطلاح که چیز میکنه خلافت و افتا و چی؟ قضاوت. درسته؟ ذیل این هم سه مقام عمده وجود داشت مربوط به خلافت بودن، اینا ذیل نظر خلیفه بودن. یکی وزارت بود، یکی امارت بود و یکی چی؟ از کنم حضور ولایت. افتا که مقام در واقع تشریع قانونگذاری است، اینا مفتی بودن. حالا خلافت مقام اجرایی است و چی؟ قضاوت مقام همون نظارت و کنترل هست در حقیقت که قضاوت میکنه. اینو نه چه شیه چه خواکل سنت، این نه این چیز رو تو سازمان دولتشون جا هست، یعنی وجود داره. این چیز تکمیلی است، نه که حالا فقط مسلمان ها، هر دولتی هر نظام رو گفته میشه یه اتا حاکمه، یعنی همین. بله خب این دیگه مسئله جدایی یا تمرکز این هاست، این یه بحثه، ولی اینا وجود داره. یعنی امام هم سه تا شأن داره، هم امام چیکار میکنه، هم امام مفتی هست خودش، اونجا خودش هست تنها، هم چیه، هم مجریه و هم قاضیه. امام علی این کارا رو میکرد، ولی گاه خود امام علی افتا میکرد. عرض کنم حضور شریف شما که در واقع افتای خود اینا ائمه شامل سه عنصر بود، بعدن اشاره خواهیم کرد، قبلا تر کردیم، شامل یک تفصیل بود، دو تفصیل بود و سه تطبیق. خود افتا تو شیعه سه عنصر داره و سه پایه که بعدن عرض میکنم تو فلسفه شیعه و اهل سنت عرض میکنم. و گاه امام علی در این که حضور داشت خودش قضاوت نمیکرد، یه نفر رو به عنوان قاضی چی کار میکرد؟ مطرح میکرد در همون مرکز حکومت هم. این شکل امارت یعنی فرماندهی سپاه امیر، وزارت چون کارها رو و امور رو دو نوع تقسیم بندی میکردن، یک منطقه‌ای و دو موضوعی. وزارت تقسیمات موضوعی کشوره، مثلا امور اقتصادی، امور از کنم حضور شریف شما فرهنگی، امور فلان، امور فلان، یعنی تقسیمات موضوعی در کل کشوره. یه نفر وزیر ناظر بر یک موضوع ولی در کل کشور. اما ولایت هم آستانداری است که تقسیمات منطقی است ولی بر همه موضوعات اون منطقه به طور عام. مثلا یک آستاندار بر تمام مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی یک منطقه چه کار داره؟ نظارت داره، ناظر هست، هماهنگ هست، مجری هست، فرق نمی کنه. این سازمان به طور کلی متفق علیه که این رو قلب چیز می دونن، یعنی هر هنجار یا ناهنجاری توی این که مرکز اینه تأثیرات خاص بر این امت میذاره، بر این بدنه میذاره و منعکس میشه تو این بدنه. البته شما میبینید و میدانید این حالا بحث اگر تفکیک قوا رو ما بخوایم اینجا اشاره کرده باشیم، اندیشه هم عنایت داشته باشیم، اون بیشتر تو سازمان دولت اسلام باید بحث بشه. نوعا اصل ما اگر بپرسن مثلا تو شیعه یا اهل سنت یا فلان، اصل بر تفکیک قوا یا تجزیه قوا، تفکیک قوا یا تمرکز قوا یا چی؟ نه تفکیک قواست، نه تمرکز قوا، اصل شناوره. این اصل شناوره. شما میبینید مثلا کلا در اسلام این اصل شناوری غالبا تو شیعه به طور مشخص ما نمونه های بارز داریم. مثلا گاه امام علی سلام الله یک فرد رو میفرستاد، مالک رو مثلا میفرستاد مصر، اینجا هر سه قوه رو میداد دستش، چون بسته به شخص داشت، بسته به منطقه داشت، بسته به شرایطی. این شخص توانا بود، مثلا ایجاب میکرد تمرکزی باشه. بعد مالک هم خودش که مجری بود چیکار میکرد؟ اینا رو خودش تعیینش رو با این میذاشت، نه اینکه خودش انجام بده، بازم تقسیم میکنه ولی تعیینش با خودش بود. ولی گاه میبینه فلانجا آستانداری رو فرستاده، بغلش دو نفر دیگه هم میفرسته، همزمانش هم حتی امام علی سه نفر رو با هم میفرستاد. یکی رو میگفتش آقا شما چی هستین؟ مفتی هستین. که مفتی البته دو تا کار داشت به طور خیلی ظریفی، یکی وضع قوانین لازم به اون تعلیم اینها به مردم، یعنی مردم حقوق خودشون رو بدونن، اینطور نبود که حالا وضع قوانین فقط دارن. نه، تعلیم اینها، احکام میگفتی احکام به مردم درس بده، قرآن و احکام تدریس میکرده. این مفتی ها کار این رو هم داشتن، یعنی بلکن در این بستر تعلیم به وضع احکام میپرداختن به امام عالم. گاهی جای ما میبینیم دو نفر رو فرستاده با هم، یه نفر رو میفرستاد به امام آستاندار، یه نفر رو میفرستاد هم مفتی باشه هم قاضی باشه، یه جای دیگه سه نفر رو فرستاده، یه جای دیگه یه نفر رو فرستاده. این بسته به شرایط بوده. حالا مثلا فرض بفرمایید الان ما هم اینطور، مثلا کردستان، مثلا فرض بفرمایید ما جنگ داریم، مشکلات فرض بفرمایید داریم اونجا، مثلا یا خوزستان، خب این فرض مثلا آستاندارش رو با آستان مثلا فلان جا که اصلا مسئله جنگی نداره، اونجا باید چی از تمرکز بیشتری باشه، قدرت بیشتری دستش باشه که بتونه با معضله برخورد بکنه. حالا دیگه جنگ نیست، خب دیگه نیاز نیست که نام بیشتر بهش چیز بدیم، مثلا میایم یه مقداری بیشتر تفکیک میکنیم. این از نظر عقلی و منطق و تجربه اینطوری، مثلا خود ریگان اون فتی خواه هستم، ولی تو اینا چیز شده که در فلان شرایط بحرانی از فلان حقوق برخورداره، که اگر این نباشه عملا دچار اضطرار میشن. اما حالا اینکه از خلیفه ناشی میشن رابطه اینا چیه، این بحث مفصل جدا هست، مربوط به سازمان دولته. در یک چیز اینا مشترک هستن که این قلب و رأس دولت اسلامی و حساسیتش رو هم منکر نیستن. همه اینها متفکرین شیعه، متفکرین اهل سنت، متفکرین خوارج معتقد بودن که الناس علی دین ملوکه، یعنی ملوک هرچی باشن حکام، که منظور اینه که اینجا میبینیم علما جز همین قرار میگیرن، داره چیز جز طبقه سران هست، فقط اونا نیست که خلفا، اونا که مجریان سیاسی منظور نیست. وقتی میگه الناس علی دین ملوکه، ملوک اینجا میمونه باز میشه، علما در این بستر قرار میگیرن، جز طبقه هستن که در واقع مشارکت داره تو هدایت و حاکمیت دارن بر مردم. حالا علما بر دل مردم حاکمیت دارن، حکام بعد مثلا بدن اینها چیز دارن، اونا با زور شمشیر و فلان، اینا با محبت و نمیدونن اقناع و تبلیغ و امثال هم. همین رو شما میبینید معاویه میگه الناس به ملوکم اشبه و به زمانم اشبه من آبائهم، مردم به ملوکشون و به زمانشون شبیه‌تر هستند از پدرانشون. یعنی شماها تأثیری که این عین جمله معاویه است که توجه داره به نقش و حساسیت مقام چیز تو حکومت و تو مملکت، که میگه شماها به حکامتون، خلق و خوی رهبرانتون شبیه‌تر هستن تا به پدرانتون و آبا اجدادتون، بیشتر از اینو تأثیر میپذیرید. خود خواجه میاد این بحث رو الناس علی دین ملوکه رو در اخلاق ناصری باز میکنه، تایید میکنه که اینم هست، واقعا هم همینه. غزالی میاد اینو باز میکنه، نمونه نشون میده، میگه عبدالملک آدم خسیسی بود، پول جمع میکرد، همه مردم فرهنگ پول جمع کردن توش افتاده بود. هاشام دنبال عیاشی بود، باغ و ویلا و حالا امروز میگیم ویلا کنار دریا، همه اصلا چیز بودن که عرض کنم مردم دیگه صبح چیزش میگه ما ویلام چند متره، اون میگفت مثلا باغم چیه ده، میگفت به من دیگه عمر ابن عبدالعزیز اومد چون آدم عابدی بود نمازش هم، همه مردم صبح که بلند میشدن بحثش این بود ما دیگه مثلا 7 رکعت خوندیم، مثلا میگم 9 رکعت خوندیم، دیشب 3 ساعت مثلا مشغول نماز شب بودم، اون میگفت 4 ساعت بودم، که میخواد حالا به عنوان متفکر اهل سنت تأثیر این رو بگه که اهمیت این مغ و این قلب رو. بله بفرمایید.
شما فرمودید که نظر کسی که
البته این حالا بحث اصلی بود نیست، من میخواستم جایگاه بحث و حساسیت رو نشون بدم که حتی بگم که حتی خوارج هم که خیلی نمیفهمیدن این مطلب رو خیلی میفهمیدن که حساسه، یعنی خیلی سوری و فشری بودن با این وجود میفهمیدن این مطلب حساسه و تقریبا به این گستردگی تو ذهنشون بوده، اینطور نمیده که فکر نکنند و فلان. اول میگفتن لا حول ولا قوة الا بالله، بعدا رسیدن این تشکیلات رو راه انداخته بودن مفصل، اینا خودش هر کدومش تشکیلات خاصی داشت، تقسیمات و فلان. من توجه به ولا اصل بحث بحث فنی، تو بحث فنی هم بحث فنی مربوط به چه تجارب شما، ببینید چطور بهتر میتونید پیش ببرید. اونجا مثلا اسلام وقتی اون اصول رو داده، نه اینکه اومده حالا لزوما مثلا اسلام اومده تو اسلامو داریم اصل بر تمرکز یا اصل بر فلانه، اینجا رو گذاشته به چیه؟ به توانایی شما. این گفته اصل اجرای این حکمه و شیوهش هم اینه که شما چه کار باید بکنی اینا باید داشته باشی، اما حالا دیگه چطوره دیگه خودتون شرایط رو تشخیص باید بدید، حتی ممکنه در آینده تکنولوژی دیگری برای تفریح بکنه پیدا بکنی وقت. ولی چون امام علی اینا در رأس کار بودن، از نظر فنی ما میبینیم همه این اشکال رو به کار بردن. اون بحث مشروعیته، بله بحث مشروعیته، خود چیزا نهایتا برمیگشت به مالک هم به علی گفتش بله نه اون درست فرمایش الا که نه، یک بار اصلا مولا بحثمون اصلی مون نیست، یک بار بحث قدرت، یک بار بحث مشروعیت. مشروعیت یعنی صحت صحیح یا غلط بودن یک چیزه. نه نه تطبیق قوا میدونه چیه؟ تطبیق قوا میگن که با هم استقرار پیشنهاد که قدرتی بشه کم بشه یا زیاد بشه، ما برای که چطور فکر بکنیم چطور این پتانسیل های انرژی سیاسی رو به حد اکثر برسیم، از استکاک بینشون کم بکنیم. خب بشر ممکن در آینه خود شما به ایده های برسه که اصلا بشر تا کنون نرسیده، بگیم اینطور انرژی رو بیشتر بکنیم. این یه بحث ادیان که اومدن چه کار بکنن، ادیان اومدن بگیم انرژی هایی که خداوند تعبیر کرد تو عقل تکوینی شما، تو عالم تکوین، تو خلقت شما، چطور انرژی ها رو به کار بگیریم ببریم به طرف مقصد. اینکه سیستم ماشین چی باشه، انرژی چطور حذف بشه یا نشه، بحث فنی سیاسی. اینکه این ماشین سلام علیکم، این ماشین رو ما به طرف مقصد ببریم، به طرف دره ببریم، به طرف کوه ببریم، به طرف خدا ببریم، به طرف سلام ببریم، این بحث مشروعیت بیشتر مربوط به اینه. حالا میگیم معمولا بحث صحت و سرخ هست بحث مشروعیت، ولی بحث اون بحث ضعف و قوته که چطور ضعیف باشه شما با فکرتون میتونیم برسیم اینطور اگر بکنیم چه اشکال داره. مثلا تکنیک ها، مثلا فرض انتخابات اون وقت اینطور بوده، شما میبینید انتخابات بعضی که مثلا اینا رو تفکیک نکردن مثلا اشکال میکنن، مثلا بر شیعه بر فلان ها آقا بیعت اونطور بوده، حالا مثلا چرا مثلا رأی دادن، آقا این رو تکنیک میدونه، تو تکنیک هم بشر رو به رشد تکنیک های دیگر اصل اینه که باید بیعت باشه، اصل اینه باید مشروعیت باشه، اصل اینه که این خود باید اجرا بشه. بعد شما میتونید از تجارب بشری استفاده کنید، فردا کامپیوتر تو وسط میاد، شما با کامپیوتر مثلا میتونید رأی گیری بکنید، بگیرید استفاده کنید، اصل رأی گیری رو خدشه‌دار نمیکنه. حالا اینجا غرض اینه که بحث بعدی که اینا و در همین راستا مسئله رو ادامه پیدا میکنن، بحث خصوصا اینجا از عضویت میکشید به بحث اهلیت سیاسی، تابعیت رو بعد میبینیم. در اینجا بحث بود که حالا در فرضی که عضو جامعه سیاسی شده، اهلیت هم داره برای ورود به این بدنه که همینه، این بازه یا نه چطوره؟ خوارج میگفتن آقا ما میدونی چه کار کردیم، ما اول به صاحب گربه رو با قول من دم حجره کشتیم، حجله یا حجله حجره باید بگیم، حجره بازار. کشتیم، اول تغییرامونو کردیم، افراد گزیده رو وارد کردیم، وارد سیستم کردیم، دیگه اینو گزیده ها هستن، حالا دیگه تغییری خیلی اساسی نیست. بله، وقتی که تو عضویت ما تغییری کردیم، افراد مؤمن عامل آنچنانی اومده، دیگه چیکار میکنی؟ اینا به طور طبیعی میتونن تا چی؟ تا قلب میرن پیش برن، تا این مقامات خصوصا خلافه در رأسه میتونن، شأنن میتونن. یه مشکل حادی تو اینا نیست، الا اینکه حالا این مثلا این بیشتر باید عمل بکنه، آگاه‌تر باید باشه دیگه. بعدن که چیز کردن، اولا اینو مثلا نمی کردن، بعدن که رسیدن نه آقا فلان است در خود جامعه، گفتن مثلا یه مقدار آگاه‌تر، یه مقدار فلان‌تر، شرط آگاهی و قوت و اینا رو وارد می کردن. اهل تسنن هم اینجا این دریچه رو که کاملا میشه گفت باز کردن، بلکن مثل خود چیز به موازات این میگفتن که طرف که وارد بدن امت اسلامی شد مستقیم میتونه تا چی؟ تا قلب امت اسلامی، تا مغز یا تا اینها به این مقامات مربوط نائل بشه. منع اساسی و اصولی وجود نداره. که به این نظر میگفتن نظریه تصویه، این نظریه تصویه رو که شما تو کلام میخونیم بحثش اینه، نظریه تصویه یا مساوات. مساوات یعنی چیه؟ یعنی کسی که شهروند شد ذاتاً از حقوق و امتیازات اهلیت هم برخوردار. شهروندی مساوی چیه؟ اهلیت سیاسی ذاتاً ها. به عبارت دیگه این مساوات روبروی نظر افضلیت بود. افضلیتی مطرح نیست تو کار، مثل فضیلت تو کار نیست. فضیلت اینو چیه؟ روبروی تصفیه است دیگه، درسته؟ افضلیت روبروی مساوات. مساوات یعنی چی؟ یعنی وقتی ما میگیم مساوات یعنی ترتیب طلاقی تو کار نیست، طلاق بندی تو کار نیست، همه یه دستن. وقتی میگیم افضلیت یعنی یک سلسله مراتب قائل هستیم. اینجا نظری افضلی چیز تصویر رو مطرح میکردن، میگفتن بین این تا این که روند بسیطی ساده است، یک خطی سیر قدرت و نیل به قدرت، یک روند و فرایند یک خطی و مستقیم داره. بله بفهم. احسن. با مسئله چی؟ عرض کردم اصل اینه که میتونه بعدن که تو روند کار طوری این اساس رو بنیاد بده، بعدن دیدن چیه؟ دیدن خود افراد از این بغل هم میتونن بیان، اومدن چه کار کردن؟ خرسنگ انداختن جلو اینا که اینا نیان، اینا دیگه خرسنگه. اینا مثلا تو طوری میبینه وارد میشه، اینا خرسنگه، بعدن هم دیگرانی هم میاد، غیر قریش هم میاد، فلان میاد، بازم از همین استفاده میکنه. برای اصلا طوری هست که وارد میشه. این که مثلا سید مرتضی سید از این که شما چیز کردین اساس رو فلان کردین، ولی خب میبینید خرسنگ های انداختن، اما میگه شما اصل چیز توریست که نهایتا اینا میتونن بیان، هر فسادی میتونه وارد سیستم بشه و هر فاسدی. فقط توجه بکنید برادران و محترم،
اینو بعدن دارن چون پایشی بودن طبق روایت هست و یارم قبل از این مسئله.
بله نه میخوام بگیم، نه میخوام بگیم تئوری رو که بعدا شکل گرفته سازمان یافته اینه، بنیادنم اینه، اما چیه؟ خود روز اولم اینطور نبود که بالابتدا بیان بسم الله الرحمن الرحیم حالا صحیفه تشکیل شده، خب خیلی خوبه بیان ببینیم پیامبر چی گفته، چه شرایط رو گفته، کسی رو اصلا انتخاب کرده وراثت کرده یا نکرده. اگر کرده هیچ، اگر نکرده بیایم شرایط رو بشماریم 1 2 3 4 بعد ببینیم کی مطابق با اینا انتخابش بکنه. نه اینطور که نبود، این میگفت من، اونم میگفت من، توی من خب دیدم که این آقا مهاجرن اونم انصارن، این برای اینکه سم پرزور بشه یه لازمه یک خستنگ بندازه جلو این سدی بزنه که این جلو بره. گفته آه پیامبرم یه جایی چیزی راستی گفته، گفته چیه؟ علامت من قریش. اون گفت اینا هم گفتن آها خوب بود یادم آوردی. این مطرح شد. خب مطرح که شد نظرات بعدی مطرح شد که آقا پس بیایم دو امیر باشه، یکی برای شما یکی از ما. بعد دیدن که مثلا این نمیشه، گفتن نه لا تصلح السلام ائمه که فل قریش. بعدش اومدن گفتن که نه آقا دو ائمه نمیشه، دو ائمه تفرقه چیز میکنه. نهایتا مرحله وزیر و خلیفه مطرح شد، امیر و وزیر مطرح شد، نهایتا مسئله مشاور و مشاور و خلیفه مطرح شد. علاقه از این که بعدا که دیگه تئوری اهل سنت مطرح میشه و تئوریزه میشه، در حقیقت این که اینا هم هر کدومشون یه سری عناصر رو میذارن یواش یواش وارد تئوری میکنن، ولی از بنیاد اینه که آقا اصلا فضیلت و افضلیتی وجود نداره. حالا این رو البته در یک بستری مطرح میشد که من عرض میکنم که برای تامین یک مقاصد خصوصی نظر از جانب مرجع چیز رو صحبت از سر این بود. آقا دعوا میدونست سر چی بود؟ این اصلا محمل دعوا سر علی و معاویه بود، شخص اینها بود. صحبت سر این بود که بین معاویه و علی هیچ فرقی نیست. این که شما میگه افضلیت، حالا دیگه اون مرحله گذشته بود دیگه، مرحله تحقیق گذشته بود، شیخین هم گذشته بود، امامانده مالا روی کار بود. این نظری به طور مشخص نظری تصویه نظر و مرجعه، اینا بنیانگذاران تئوری عملی هستن و اساسی ترین قانونش هم همین بود که نظر نظر تصفیه هست، مساواتن، آقا لیبراله لیبرالی هستن و همه مردم آزادن، همه مردم شریفن. عرض کنم خداوند همه اومده برای همین انسان ها اومده، همه میتونن رأی بدن، عرض کنم نظر بدن، قیم آقا بلاتر نمیخوان، فلان نمیخوان. خب با این شعارات گوناگونی که داده میشد، خب عرض کنم حضور شریف شما بحث به اینجا میکشه که بله اصلا فضیلت و افضلیت موضوعیت نداره. بین علی و معاویه هیچ گونه تفاوتی نیست. اینا هر کدوم جز چی هستن؟ اسلام هستن، اسلام و ایمانه، مؤمنن، اسلام و ایمان هم یکی. اگر میگی بیشتر یا کمتر اون چیز قلبی، بعد خودش خداوند قضاوت میکنه قیامت. این میگی بیشتر یا کمتر هیچ ربطی به حقوق سیاسی و اجتماعی حالیه نداره و لذا حالا این دوتا مساوی هستن برای ورود به این و امثال اینها مساوی هستن و مشروع هم هستن. شیعه اینجا از اساس میمون میگفت آه اسلام و برای ورود به جامعه اسلامی باید آسون گرفت و اسلام هم نیست آسون، مسامحه‌کار، اسلام خیلی آسونگیره، سختگیر نیست و اسلام ملاک ورود به عضویت با اون حقوق سگانه. اما ایمان غیر از اسلام هست، ایمان مساوی اسلام نیست، ایمان اینجا این دو نظر میگفتن ایمان مساوی اسلامه. با این توجه که میگفت اسلام مساوی با ایمانه، میگفت ایمان مساوی با اسلامه. خوارج میگفتن ایمان امریست عمیق، اسلام هم مثل ایمان امریست عمیق و درونی. میگفتن نه اسلام امریست ظاهری، ایمان هم امریست ظاهری. همین ظواهره، چیزی نیست. شیعه از ابتدا میگفت آقا نه اینطور نیست، اسلام و ایمان دو امره، اسلام امری ظاهری برای ورود به جامعه سیاسی لازم است و کافیه، اما ایمان امریز عمیق‌تر بعدی بعد از که اسلام کسی میاره مستقر میشه در ارکانش، ارکان وجودیش مستقر میشه. از کنم حضور شریف شما این و به مختص اون رفتار میکنه اون و مؤمن محسوب میشه. عرض میکنم اولا چیه؟ مساوی نیستن، یعنی رد اون نظر. حالا که چی نیستن، پس بنابراین ایمان از نظر حالا تقدم و تأخر، اول ایمان میاره، اسلام میاره، بعد از نظر زمانی. از نظر ذاتی ایمان تقدم داره ذاتن ها، اشرف بر اسلام، چیز گزیده تریست، مراحل برتر اسلام آوریست. حالا با این علائم اگر چیز میشه، چون اینا بیشتر الان خود نهی، الان بزرگتر که کمی کیفیت رو نمیتونه تبیین بکنه، ولی شما همین در حد بیان منظور یه چیزی فراتر از اسلام. وقت معتقد بود، شیعه معتقد که ممکنه همه اینا اسلام بیارن اما همه مؤمن نباشن. ایمان یه چیز عمیق‌تر، یه افراد محدودتری معمولا مؤمن هستن، یه رسوخ پیدا میکنه فهیمن عمیقن مستقرن. بعد اونجا که استناد میکردن به خود قرآن که آقا عرض کنم حضور شریف شما، اونجا که قالت الاعراب آمنا، گفتش که چیه؟ به این بگیم که اسلام آوردیم، ایمان نیاوردیم. شیعه به اینا استناد میکنه، میگه اسلام غیر از ایمانه، آدم اول اسلام آوردن اینا، یا خداوند گفته نه آقا شما اسلام آوردید، ایمان نیاوردید، نگید ایمان آوردید، ایمان چیز بعدی و مستقر شده. که میبینید ائمه علما همواره دارن تعریف میکنن منظور اینه، اصلا دعوان همینه. حالا صد بار میگه ایمان فلانه، این چه چیزی داره؟ مشکل این بوده، برای جوابگی به این بوده، برای روبرو این معضله و این فسادی که ایجاد میکرده. که حالا بله نیاز نیست که اینا باشه، اگر اینا دست دو سوم باشن تو جامعه، حالا دکوندار دوزنده از فلان، مشکل ایجاد نمیکنه. ولی اگر امامه سرش باشه به عنوان عالم اسلامی، آیت الله اسلامی، ولی اینا نداشته باشه، این رفته تو این بدنه پدر در میاره، رفته توی بدنه شورای قاضی، رفته توی بدنه یزید بن معاویه، رفته توی بدنه فلانه فلانه فلانه، ها این داغون میکنه. وقت تو الناس علی دین المولوک نه تنها اصلاح نمیکنه، خودش چون فاسد افساد هم میکنه و فساد هم میکشونه جامعه رو. لذا میگفتن حساب اینو باید جدا بکنیم. نظری افضلیت رو مطرح میکردن، شیعه اتفاقا در اینجا خیلی سختگیری میکنه، میگه آقا ورودی مثلا میخواد دانشگاه دانشجو بگیریم، آقا خیلی ابتدا خیلی سختگیری نکنیم. اگر شما میخواد سختگیری بکنید تو آموزش سختگیری بکنید، تو گزینش استاد سختگیری بکنید، استادای گزیده بذارید، حالا دانشجو آقا بیان از کنم 10 تا بیشتر بیان. نه حالا کمی منظور کمیت کیفی، کم کیفی، این یه مسئله هست. حالا ما مشکلمون اینه. و بر این اساس این فرمولش ارائه میداد که اسلام غیر از ایمان هست و ایمان مساوی چیه؟ اعتقاد قلبی به اضافه اقرار به اضافه چیه؟ عمله، به ارکان احسن، یعنی همین اینن همین چیز اومده امام رضا سلام علیه. حالا البته این تعابیر خیلی چیزه، یعنی باید واقعا دقیق چیز کنی بحث بشه منظور چیه، چون اون طرف هم علی رو تو خونه نشینی کردن نه با ضد اسلام، با اسم اسلام خونه نشینی کردن. امام حسین رو به عنوانی که تارک صلاته چیز میکردن، شما فکر نکنید که مسئله ساده بوده یا الان ساده است، الان تمام بشن خیلی پیچیده‌تر شده، خیلی پیچیده‌تر شده. اینو ما توجه بکنیم، صرف اصطلاحات و صرف بعض زواهر و بحثا این دقیق چیه، این طرف چیه، اون طرف چیه، هر چیزی اینها عرض کردم. این منهای عمل رو میذاشتن، یه چیز تقدسی در جهان اسلام مطرح بود که گفتیم اصلا اینا چیه، چقدر اینا از نعوذ بالله از خدا جلو زدن. ولی وقتی مثلا شیعه میگفتش عمل شرطه، میگفتش آه شما ادعای اولویت کردین، یعنی شما خدا هست شما رو قضاوت بکنید، لا حکم الا الله. این لا حکم یه چیزی نبود که شما ببینید جنگ که با خواری میشه چند نفر از کشته میشه، اینا تا پای جان نمیستن، چیز سادی نبوده. خب این که امام علی گفتش که اینا واقعا از ته دلم جنگیدن، اما در آشیدن، ولی واقعا ما تمام وجودم مخاوت میکنن، چیز عجیبی هم بودن، به راحتی خودشون رو کشتن میدادن. برای خب کسی تا ایمان نداشته باشه که نمیکنه این کارو. ایمانش غلط بود، ایمان شیطانی بود، گمراه بود، ولی مسئله چیز بود که لاحکالله اینطور میگره و تأثیر میکرد. این رو ما توجه بکنیم. حالا الا اینکه بین این به اضافه عمل اینجا با این به اضافه اینجا یه تفاوت عمده چیزه، یعنی از کنم موضوعی اگر ما بخوام چیز بکنیم به اضافه این شکل، تو ریاضه دیدی اصل جایگزین فلان که تو ریاضه جدید میاریم الف به اضافه به غیر از الف به اضافه به اضافه به هست، یعنی به اضافه عمل مثبت اینجا. که چی؟ که میگفتن عمل آقا مثل نه مثل شما که میگی اصلا لازمه یه چیز نیست، اینطور نیست، نه مثل شما که میگین عمل جزء ایمانه، نه عمل جزء ایمان نیست، عمل لازمه ایمانه. الذین آمنوا و عملوا الصالحات، این دوتا چیه؟ لازم ملزوم هم دیگرن، ایمان و عمل صالح. به عبارت عمل یعنی چی؟ عمل صالح، درسته؟ عمل مثبت. شیعه اینجا از ابتدا به من میگفت آقا نه جزء ایمان نیست، که اگر بر فرض دچار خطایی شد از ایمان خارج شده باشه، نه یا از اسلام اصلا خارج شده باشه، نه لازمه این هست. این مؤمن ممکن نباشه، ولی که کمافضا و مسلمان هست، یا چیه؟ یا بحث این مثلا مؤمن فاسقه، اصلا چیه؟ حقوقش چیه؟ حدودش چیه؟ که اینجا بازم بحث روی چی بود؟ اگر تو ظاهر قضا روی همه شهروندان بود، اما به طور اصولی مشکل خود رهبران بودن. اصلا این مشکل رو بیش از اینکه از عضویت ناشی شده باشه، از همین رهبران، که این رهبر فاسد شده چی کار بکنیم؟ این یه مسئله این شکل مطرح میکرد، بر اساس جواب میداد که حالا میبینید جواباش چیه. حالا داریم صورت سوال رو باز میکنیم، فرمولی رو که ارائه دادن. خب که اینجا شما میبینید در تئوری اهل سنت چه عمل نکردن، چه عمل منفی کردن، تأثیری تو مشروعیت نداره و نمیذاره. در نهایت ها چیزای مطرح میشه، میگه اگر نکنه خوبه، اگر عدالت بکنه خوبه، ولی بحث اینجاست که اگر نکر چی؟ مفروض اینه، یعنی این شب رو باید بگیریم. اگر شما به تئوری اهل سنت و علمای اهل سنت ارائه بدین که آقا بر فرض ظلم کرده یا عدالت رفتار نکرده، هر دو صورت ظلم نکرده ولی عدالت هم رفتار نکرده، اونجا میمازه این حقی رو ایفا بکنه، یه حدودی رو میمازه اجرا بکنه، نکرده، نمیگی منفی کرده ولی نکرده، حدود رو اجرا نکرده، اینجا میگه هیچ کدومش تأثیر نداره. اینها میگن شدیدن اصلا نه تنها چیزه در اسلامش، اینها چیزه تأثیر داره. اینجا این مطرح میکنه که اینو میگه فرق میکنه برای امت اسلامی، فرق میکنه. اینها جامعه قائل چیه؟ نظر تصویه نیست، نظر چیه؟ افضلیت مطرحه. میگه بستگی داره، یه نفر عادی معموله، خب این نیاز نیست، ولی میخواد امام جماعت بشه، یه مقدار بالاتره. میگه چیه؟ نه تنها اینا باید داشته باشه، عمل هم باید داشته باشه، اما خود عملم مرتبه بندی میکنه. چی باید باشه؟ مثلا میگه عادل باید باشه. عادل یعنی چیه؟ عمل هست، چون عدالت فکری و روحی مربوط به اینا، اعتدال فکری، صحت فکری، این مربوط به عمل هست. عدالت که گفته میشه تو اسلام این تو عملش باید عادل باشه، مقتضای عدالت و ایمانش رفتار بکنه. خب شما میبینید برای پیشنماز مثلا میگه عدالت باید چی باشه؟ یه نوع عدالت چیز میکنه، ولی برای مراتب بالاتر که خلافت در رأس امیران یه عدالت دیگه، مثلا برای رئیس جمهور عدالتی که شرط میکنه تو شیعه مثلا دست میذاره، عدالت چیه؟ ایجابی. ببینید عدالت ایجابی باید باشه، ولی برای
پیش نمازی نیاز نیست عدالت ایجابی باشه، عادل باید باشه، ولی عدالت ایجابی شرط نیست. عدالت چی؟ شرط عدالت سلبی. سلبی به چه معنا؟ میگم اون دو نوع عدالت داریم. یه نوع اینه یک عدل کنم موضوعی تو گوش کسی نزده، حق کسی رو نخورده، اینو میگم عدالت سلبی. این برای پیش نمازی کافیه، یه درجه بالاتره، چون پیش نمازی یه منطقه هست. اما میخواد بره خلیفه بشه، وزیر بشه، آستاندار بشه، میگه این کافی نیست فقط تو گوش کسی نزده باشه یا حق کسی رو نخورده باشه، باید جربوزه و عرض کنم ارق این رو داشته باشه که اگرم تو گوش کسی زد، کسی دیگری این جلوش واسته، اگر کسی به حق دیگری خورد این حق رو برگردونه. یعنی برای ریاست جمهوری مملکت وقتی میگه عادل باشه، از ویژگی های رهبری میذارن عادل باشه، یا برای فرمانده استفا، برای مسئولیت های سیاسی، این عدالت عدالت چیه؟ ایجابی اثباتی و ایجابی، یعنی باید عدالت رو اجرا نکنه، نه خودش عادل باشه. یعنی اینا میبینیم درجه بندی، لذا میگه هر چیزی میبینیم درجه، جامعه یعنی درجه بندی، حیات درجه بندی در این جامعه، هر کی به مقتضا. حالا تازه چیه؟ اومده تا روی کار. فرمولای بعدی رو که میدن که حالا برفرض اومده روی کار، حالا آقا منحرف شده یا یه نابهنجاری وارد سیستم شده، حالا چه سیستم جامعه چه سیستم این وارد این بدنه شده، اگر این نابهنجاری یا یک نابهنجار اومد،